انجام شده. اونها هم مطالعات خیلی محدود و پراکنده‌ای بوده. بعضی ترکیباتی که کورتیزول رو تنظیم میکنن مثل میفیپریستون بررسی کردن، دیدن که تأثیری ضمنی یا نسبی در بهبود علائم گاهی وقتا داره. مطالعه دیگری به صورت مستقیم این مسئله رو بررسی نکرده. پس من اگر از من سوال بشه به عنوان یه روانپزشک که جایگاه کورتیزول در درمان اختلالات روانپزشکی کجاست، من بیشتر به این اشاره خواهم کرد که با روش‌های مختلفی که تا الان هم بوده، با روان درمانی، با مشاوره، با تکنیک‌های ارتقای فردی، با تکنیک‌های کنترل خشم و کنترل استراب، مشاوره، روان درمانی، روان، حالا هر اون چیزی که تا الان استفاده می‌شده، بدن، مغز و ذهن شروع می‌کنه به یک روال نرمالی برگشتن و به تبع اون، نه اینکه کورتیزول هست که این کارا رو می‌کنه، بلکه به تبع اون سطح هورمون‌های مثل کورتیزول در بدن تنظیم میشه. اون وقت عواملی که باعث میشه فرد دچار استراب بشه اونقدر نمیتونن به همش بریزن، سلامتش رو و سلامت روانش رو و آرامشش رو به خطر بندازن. پس کورتیزول دوا نیست هموطنان عزیزم که دوا بدیم به عنوان قرص کورتیزول بدیم، یا همجور که در قسمت قبل عرض کردم یه دکون دستگاهی باز کنیم کورتیزول رو اندازه بگیریم یا تجویز کنیم تا احساس سلامت روان بکنه فرد. سلامت روان خودش باعث میشه که بدن، سیستم هایی که روی عملکرد مغز تاثیر دارن، خوب و نرمال کار بکنه. مسئله بعدی این هست که آیا این تبلیغات وقتی که راجع به صحبت میکنیم به کلی کلاهبرداری هست، دروغ هست؟ من بارها توی برنامه‌های مختلف گفتم همه اینهایی که در فضای مجازی در موردش صحبت میشه، نمیدونم نقش RTMS، نقش نورو فیدبک، نقش داروهای مختلف، نقش درمانهای مختلف، اخلاط بدن، همه اینها در طول سالها و قرنها بررسی شده که اینها روی سلامت روان تأثیر دارن یا برعکس، سلامت روان و آرامش و نشاط و تومنینه روی اینها تأثیراتی داره. نکته و انحراف جایی هست که ما سلامت روان رو، آرامش رو، مقابله با استرس ها رو، امیدواری و احساس نشاط و بالندگی رو گره بزنیم به یک کدوم از اینها. یعنی اگر کسی در بررسی هایی، در جلساتی، در مصاحبه های روانپزشکی، در جلسات درمان راجع به این صحبت بکنه که این مشکلی که در شما به وجود اومده صرفا مثلا به خاطر این هست که دوپامین شما پایینه، خب من این درمان رو میدم دوپامینت بیاد بالا و مشکلات حل بشه، یا به خاطر اینه که کورتیزول تنظیم نیست، این داروی خارجی، نمیدونم ایرانی، ترکیب گیاهی رو بخور، کورتیزول تنظیم میشه، مشکلاتت حل میشه. مشکل ما با این نوع نگرش هست. پس اگر جایی شنیدید یا دیدید یا توصیه شد به شما در درمان شرکت کنید در مورد کورتیزول سطوح بالاش پایینش ناتنظیمی صحبت میشه، این به معنی نیست که غیر علمی هست یا احساس آرامش ما، استراب ما، هیجانات ما ارتباطی با این سیستم ها نداره. نه، به این معنا نیست. به این معنا هست که تک عاملی سلامت روان نیست. مجموعه ای از مسائل دست به دست هم میده تا ما احساس شادی بکنیم، احساس نشاط بکنیم، امید به آینده داشته باشیم، و از اون طرف نبودن خیلی از مسائل مثل آرامش محیطی، مثل مسائل بین فردی، مثل مسائل خانوادگی، خدای نکرده اعتیاد، باعث میشه که این سیستم ها از تنظیم خارج بشن و خب به دنبالشون وقت ناشادکامی، استراب، مشکلات خواب، ناامیدی، افسردگی، خستگی مفرط و مسائل این چنینی به دنبال داشته باشه. پس به صورت کلی نمیشه عمل کرده این سیستم ها رو در سلامت روان و در شاخص های سلامت روان مثل استراب و افسردگی و خلق و خواب و نشاط و انرژی بدنی انکار کرد. اما اصلا هم نمیشه ادعا کرد کسی پیدا شده با یک فرمول طلایی کورتیزول بدن شما رو تنظیم میکنه، از فردا آدم با نشاط و با انرژی خواهید بود. باز هم در انتهای بس همیشه این تاکید رو میکنم به مسائل سلامت روان خودتون عزیزان من حساس باشید. اگر احساس کردید که من بیش از حد اخیرا احساس استراب میکنم، خوابم خواب کافی نیست، نشاط بخش نیست، صبح که بیدار میشم احساس کوفتگی دارم، خستگی دارم، چیزهایی که قبلا من رو خوشحال میکرده دیگه خوشحالم نمیکنه، دیدن دوستانم منو نگران و ناراحت میکنه به جای اینکه احساس خوشحالی و احساس نشاط داشته باشم، تمرکزم کمتر شده، انگیزه به پایان رسوندن کارهامو ندارم، صبح که بلند میشم میگم آخ دوباره فردا شد، یه روز جدید شد، اول مصیبته. اینها شاخصهای مهمتر و حساستری هستند که نشون میدن یه مشکلی در سلامت روان شما ایجاد شده. بلافاصله لازم هست که این رو بپذیریم. خیلی ها در پذیرش اینی که سلامت روان هم مثلا مثل فشار خون، دیابت، نمیدونم تیروئید، کمکاری تیروئید، مثل آرتروز گردن، سلامت روان هم مثل اینها یه مشکلی از مشکلاتی هست که باید درمان جدی و عالمانه بشه تردید دارن و خب فکر میکنن که من خودم مشکلاتم رو حل خواهم کرد، یا دارو اگر بگیرم به صورت غیر طبیعی و به صورت مصنوعی حالم خوب میشه، بنابراین خودم باید این مسئله رو حل بکنم. خیلی وقتا دوستان اون علائمی که عرض کردم اگر وجود داشت، اینه که شما احساس تپش قلب بکنید، اینه که احساس درد گردن یا درد زانو بکنید، باید مراجعه بکنید، کمک علمی عالمانه بگیرید پیش روانپزشک، روانشناس اگر لازم هست. درمانهای روانشناختی مختلف وجود داره، CBT وجود داره، روان درمانی حمایتی وجود داره، شناخت درمانی وجود داره، تکنیک های مایندفولنس وجود داره، حتی درمان دارویی عین این هست که کسی بگه مثلا اگر مشکل بینایی داره بگه آقا من نمیخوام از عینک کمک بگیرم، من میخوام خودم با نیروی خودم مثلا کنکورم رو قبول بشم، کمک گرفتن از عینک باعث میشه که من محتاج عینک بشم. ببینید این عینک نیست که برای شما متن رو میخونه و کنکور رو شما باش قبول میشید، چشمتونه داره این کارو میکنه. عینک باعث میشه که مشکلاتی که در خوندن متن دارید برطرف بشه. عین همین در مورد داروها و درمانهای روانپزشکی وجود داره. داروها حال شما رو خوب نمیکنن، داروها مثل عینک هستند که به شما اجازه میدن مسائل و مشکلات رو از نزدیک بتونید ببینید، استراب رو کم میکنن، تمرکز رو گاهی وقتا بهتر میکنن، احساس انرژی رو بیشتر میکنن، اما در نهایت خود شما هستید که با مشکلات دست و پنجه نرم میکنید، انشالله به امید خدا حلش میکنید. بنابراین این یک درمان مصنوعی یا کمک گرفتن یا دوپینگ گرفتن یا کلک زدن نیست که دارو بخوریم. خیلی ها به ما میگن آقای دکتر من نمیخوام دارو مشکلاتم حل کنه، خودم میخوام حل کنم. این عینک، مثال عینک رو همیشه تکرار کنید، عینک برای شما کنکور رو قبول نمیشه، خودتون قبول میشید عینک مشکلات شما برای درس خوندن رو کمتر میکنه. داروهای روانپزشکی مشکل شما رو حل نمیکنن، کورتیزول اگر به شما تزریق کنن مشکل شما رو حل نمیکنه. شما هستید که با کمک گرفتن، با توکل کردن به خدا، با نظم در زندگی، با نظم در رژیم غذایی، با برنامه ریزی میتونید و با آرامش و تمنینه به مشکلاتتون غلبه کنید. اگر احیانا کم و کسری توی هورمون ها، توی آنزیم ها، توی نوروترانسمیتر های مغزی وجود داره، حالا درمان های غیر دارویی یا حتی دارویی میتونه به شما کمک بکنه. برای همه آرزوی سلامتی، شادکامی، طول عمر و توفیق دارم. همه رو به خدای بزرگ میسپارم.
امروز هم همراه این خونه بودین و خانه و خانواده رادیو ایران رو شنیدین. برای وجودتون سلامتی و برای قلبتون آرامش آرزو میکنم. مراقب هم دیگه باشین. تا فردا، خدا نگهدار.
صبحتون بخیر باشه همراهان رادیو ایران. 9:38 دقیقه است. از پخش همراه شما نازنینان هستیم. امید که امروز برای همه شما روز خوبی باشه، شروع یک روز تازه پر از انگیزه، امید و موفقیت انشاءالله.
همه بیقراریام میدونه دوا و درمونه، دلت تو نگیره آخر بول نگیره، بگو اصلا نشست سا بهش بشم خیره، مگه به من باشه ستاره های آسمونا براش بکنم فرش زیر پاهاش که عوض بشه حال و هواش، مگه به من باشه ستاره های آسمونا براش فرش زیر پاهاش که عوض بشه حال و هواش، نگات خود رو نمیاد حتی اگه بشه یه دیوونه تو اصلی خوب به حال گل پونه همین علاقه خوب و عالیه که بینمونه دلت پونه گیره آخه بونه گیره بگو اصلا نشه ست تا بهش بشم خیره اگه به من باشه ستاره های آسمون رو براش بکنم فرش زیر پاهاش که عوض بشه حال و هواش اگه به من باشه ستاره های آسمون رو براش بکنم فرش زیر پاهاش که عوض بشه حال و هواش ستاره های آسمون رو براش بکنم فرش زیر پاهاش که عوض بشه حال و هواش اگه به من باشه ستاره های آسمون رو براش بکنم فرش زیر پاهاش که عوض بشه حال و هواش
از پخش شبکه رادیویی ایران همراه شما هستیم با یک بغل آرزوهای خوب. امیدوارم که با طلوع آفتاب امروز همه خیر و برکت در زندگیتون طلوع کنه.
فانگارا سر به شانه های خیابان میگذارا کوچه در هوایت هوایی شده امشب بیقراریم را به باران میسپارا به باران میسپارا
از پخش رادیو ایران همراه شما هستیم دوستان عزیز، امید که از کار و فعالیت روزانه خسته نباشید. در ادامه برنامه ها دعوت میکنم نمودار رو بشنوید.
گشتی کوتاه و شنیدنی در دنیای اقتصاد با نمودار.
به نام خداوند بخشنده مهربان، مردم عزیز و دوست داشتنی ایران، درود بر شما. به نمودار امروز سه‌شنبه 29 اردیبهشت ماه 1405 خیلی خوش آمدید. امیدوارم هر جای این سرزمین پهناور که هستید سلامت باشید و در پناه حق. همونطور که میدونید برنامه نمودار در دو بخش تقدیم شما عزیزان میشه و آنچه که همینک میشنوید بخش اول برنامه اقتصادی نموداره. در این قسمت از نمودار موضوعات مختلفی رو برای شما در نظر گرفتیم که حتما تقدیم حضورتون خواهد شد. در نخستین بخش برنامه نمودار سری میزنیم به بازار سکه و طلا و قیمتها و نوسانات این بازار رو از زبان آقای کشتیارای، کارشناس این بازار، میشنویم.
در هفته گذشته بالاترین رشد قیمت هفتگی می‌تونیم
بگیم در روز گذشته قیمت سکه
در می‌بینیم که آخرین قیمت سکه و طلا
معاملات امروز بازار سکه و طلای تهران تا لحظات قبل بانک مرکزی هم نرخ انواع ارزها رو به این صورت اعلام کرده.
تازه‌ترین اخبار بازار بورس طلا، سکه و ارز در نبض بازار.
نبض بازار.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه نمودار. من محمد کشتیارای، کارشناس طلا و سکه، آخرین وضعیت قیمت ها را به اطلاع می رسانم. امروز قیمت هر اونس طلا به 4537 دلار رسید که به نسبت روزهای گذشته با کمی کاهش همراه بوده. قیمت هر اونس نقره 75 دلار 89 سنت و قیمت هر اونس پلاتین 1970 دلار. با توجه به کاهش قیمت جهانی و کاهش قیمت ارز، قیمت‌ها هم تغییر کرد و با کاهش همراه شد، به طوری که قیمت سکه طرح قدیم 186 میلیون و 500 هزار تومان، قیمت سکه طرح جدید 191 میلیون و 300 هزار تومان، نیم سکه 97 میلیون و 500 هزار تومان، ربع سکه 53 میلیون تومان، سکه های یک گرمی بانک مرکزی هم 27 میلیون تومان مبنای داد و ستد بود. قیمت هر مثقال طلای آب شده هم با نوسانات کاهشی به 81 میلیون و 800 هزار تومان، هر گرم طلای 18 عیار هم امروز به 18 میلیون و 883 هزار تومان مبنای معاملات طلا بود. بر این مبنا یک گرم طلای 20 عیار 20 میلیون و 980 هزار تومان، هر گرم طلای 21 عیار 22 میلیون و 30 هزار تومان، هر گرم طلای 22 عیار 23 میلیون و 80 هزار تومان و یک گرم طلای 24 عیار هم 25 میلیون و 178 هزار تومان بود. حباب سکه هم با افزایش به 6 میلیون و 700 هزار تومان رسید. علت افزایش قیمت حباب که به 6 میلیون و 700 هزار تومان رسیده، با توجه به کاهش قیمت ها، معمولا قیمت سکه هر وقت کاهش پیدا بکند معمولا با تأخیر کاهش پیدا میکنه. به همین دلیل حباب سکه در حال حاضر در محدوده 6 میلیون و 700 هزار تومان هست. لحظات خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
دوستان عزیزم، همونطور که میدونید نمایشگاه کتاب امسال به خاطر شرایطی که پیش اومده به صورت مجازی از 26 اردیبهشت ماه کار خودش آغاز کرده و تا دوم خرداد ماه برقراره. برای همین امروز همراه میشیم با آقای مرتضی بریدی، مدیر روابط عمومی و امور بین المللی خانه کتاب و ادبیات ایران و مدیر روابط عمومی هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب،
و مثل روزهای قبل اخبار و اطلاعات جدید را از زبان ایشون میشنویم.
سلام به شنوندگان عزیز برنامه نمودار رادیو ایران. ابتدا از همکاران خوبم در شبکه رادیویی ایران که در ترویج مسئله مهم و ارزشمند کتاب و کتابخوانی همراهی میکنن تشکر میکنم و به همه عزیزان خدا قوت میگم. درباره استقبال مردم عزیزمون از هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران باید عرض کنم که همچنان شاهد استقبال علاقمندان هستیم و تا ساعت 14 روز دوشنبه 28 اردیبهشت ماه در مجموع 50056 عنوان کتاب در 135028 نسخه به فروش رسیده. در بخش فرهنگی هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران هم برگزاری نشست‌های فرهنگی ادامه دارد و برای امروز در سرای اهل قلم خانه کتاب و ادبیات ایران با 4 نشست: آسیب شناسی وضعیت نقد و پژوهش ادبی، روایت حکمت و مقاومت، سیمای فکری رهبر شهید انقلاب، نقد و بررسی کتاب من ابن بطوطه هستم و نقد و بررسی کتاب شهرشناسی استارباد در خدمت علاقمندان هستیم. این نشست از صفحه خانه کتاب ادبیات ایران در آپارات و شبکه کتاب به صورت زنده پخش میشه. روز گذشته در ستاد برگزاری نمایشگاه میزبان سخنگوی محترم دولت هم بودیم. خانم مهاجرانی ضمن خدا قوت به همکاران نمایشگاه از اهمیت این رویداد در شرایط فعلی گفتن و این حضور و حضور سایر مسئولان محترم از توجه ویژه مسئولان کشور ما به موضوع کتاب حکایت داره. جا داره باز هم از مردم عزیز دعوت کنم که با مراجعه به هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران در نشانی book.icfi.ir کتابای مورد علاقه خودشون رو با تخفیف در نظر گرفته شده خریداری کنن. همکارانم هم در بخش پشتیبانی و پاسخگویی نمایشگاه هم با شماره تلفن 9198 پاسخگوی عزیزان خواهند بود. جا داره که به این نکته بسیار مهم هم اشاره کنم که این روزها خواندن برای ایران رو فراموش نکنیم و بخوانیم برای ایران.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما بسنجید. با ما یک مجله را بشنوید.
به صفحه رویدادهای اقتصادی مجله اقتصادی نمودار رسیدیم. همراه میشیم با خانم نیلوفر جمالی و چند رویداد کوتاه اقتصادی رو از ایشون میشنویم. خانم جمالی عزیز، درود بر شما، خیلی خوش آمدید به نمودار امروز.
سلام شما خانم ارج عزیز و شنوندگان فهیم رادیو ایران. امروز سه‌شنبه 29 اردیبهشت با بخش کوتاهی از رویدادهای اقتصادی در خدمت شما هستم. مشترکان خانگی برق نیازی به مراجعه به بورس ندارند. یزدان رضایی، معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت نیرو، با اشاره به برنامه ریزی دقیق برای تابستان 1405 و عبور از مرز 100 هزار مگاوات ظرفیت منصوبه تولید برق به تشریح اقدامات وزارت نیرو در جنگ رمضان، برنامه های تشویقی برای کم مصرف ها و همچنین شفاف سازی درباره آیین نامه بورس انرژی پرداخت. وی گفت ما از ابتدای مهر ماه سال گذشته برنامه مفصلی را برای تابستان 1405 طراحی کردیم. 14 مگا پروژه طراحی شده بود و به دقت اینها را از سال گذشته رصد کردیم. با وجود هجمه سنگین دشمن در اواخر سال 1404 به مردم عزیز اطمینان می‌دهیم که هیچ پروژه توسعه‌ای و هیچ پروژه تعمیراتی صنعت برق متوقف نشد. مشترکان خانگی به ویژه مشترکان داخلی الگوی مصرف اصلاً نباید به بورس مراجعه کنند. آنچه در آیین‌نامه آمده مربوط به مشترکان بالای 150 کیلووات است که مشترکان عمده و غیر خانگی هستند. یک مشترک خانگی به طور نرمال حدود 5 کیلووات مصرف دارد، یعنی حدود 30 برابر کمتر از 150 کیلووات. پس مشترکان خانگی شامل این قانون نمی شوند. زمان ابلاغ افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام شد. رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران کشور اعلام کرد با توجه به مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی قرار شد سازمان تامین اجتماعی ظرف مدت 5 روز این مصوبه را به هیئت وزیران بفرستد تا برای اجرا به تصویب برسد. ما تمام تلاش خود را به کار بستیم که افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی عین مصوبه شورای عالی کار باشد. ما هم قبول داریم که حقوق پرداختی به بازنشستگان و مستمری بگیران پاسخگوی معیشت و زندگی آنان نیست. ما سقف افزایش حقوق را در نظر گرفتیم و بیش از آن نمی‌شد کاری انجام داد. مؤدیان برای 6 تکلیف مالیاتی تا پایان اردیبهشت ماه مهلت دارند. بررسی بخشنامه‌های سازمان مالیاتی نشان می‌دهد مؤدیان برای 6 تکلیف مالیاتی تا پایان اردیبهشت ماه مهلت دارند. بر اساس اعلام سازمان مالیاتی، مؤدیان مالیاتی تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری برای انجام و تکمیل 6 تکلیف مهم مالیاتی فرصت دارند. این مهلت‌ها شامل ارسال اظهارنامه‌ها، ثبت صورت حساب‌های الکترونیکی و بارگذاری اطلاعات در سامانه‌های مالیاتی است. اعتبار مرحله اول طرح یسنا واریز شد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از واریز اعتبار مرحله اول مکمل طرح یسنا در سال 1405 یعنی خرید رایگان سبد غذایی و پوشک بچه به حساب سرپرستان خانوار دارای کودک چند قلوی شیرخوار زیر 2 سال خبر داد. این طرح با هدف ارتقای امنیت غذایی، پایداری و بهبود سلامت مادر و کودک، اعتبار یک نوبته خرید سبد غذایی و پوشک بچه رایگان برای 56051 چند قلوی شیرخوار زیر 2 سال در 28 اردیبهشت ماه سال جاری در بستر کالابرگ الکترونیکی به حساب سرپرست خانوار تخصیص یافت. جزئیات پرداخت وام 500 میلیون تومانی مسکن اعلام شد. معاون بنیاد مسکن اعلام کرد تسهیلات 500 میلیون تومانی مسکن روستایی تا پایان هفته یا 10 روز آینده توسط بانک ها پرداخت شده و امسال متقاضیان دهک های 1 تا 4 در کلان شهرها هم می توانند از این تسهیلات بهره مند شوند. این وام با کارمزد 5% و باز پرداخت 20 ساله است. مبلغ کالابرگ باید حداقل 30 تا 50% افزایش داشته باشد. رئیس کمیسیون اجتماعی اعلام کرد این 1 میلیون تومانی که باید در قالب کالابرگ الکترونیک در اختیار هر ایرانی قرار دهیم به نسبت تورمی که مخصوصاً در 2 الی 3 هفته اخیر به سفره‌های مردم به ویژه کارگران و اقشار آسیب پذیر فشار آورده است کفاف این موضوع را نمی کند. در اولین جلسه کمیسیون اجتماعی در سال 1405 با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهادی از جانب کمیسیون مطرح شد مبنی بر اینکه مبلغ کالابرگ حداقل 30 تا 50% و حتی 100% افزایش داشته باشد که با پیگیری وزیر رفاه در دولت مطرح شده و امیدواریم به زودی شاهد نهایی شدن این بحث باشیم. از اینکه در این بخش از رویدادهای نمودار با من نیلوفر جمالی همراه بودید سپاسگزارم.
همونطور که میدونید داریم به فصل گرما نزدیک میشیم و با توجه به اینکه زیرساخت‌های ما در زمان جنگ متاسفانه آسیب‌هایی دیدن، از شما شنوندگان عزیز خواهش می‌کنیم که در مصرف انرژی نهایت دقت رو داشته باشید و به قول معروف بهینه مصرف کنید. خب دوستان عزیز، به پایان بخش اول نمودار رسیدیم و از شما شنوندگان عزیز می‌خوایم که در بخش دوم هم همراهمون باشید و قسمت‌هایی رو که براتون آماده کردیم و در نظر گرفتیم بشنوید.
ساعت 9:58 است. از پخش رادیو ایران همراه شما هستیم و دعوت میکنم دقایقی رو با ما همراه باشید.